اما بعد، قال الله العظیم فی کتابه الحکیم انما یخشى الله من عباده العلماء. در باب مسئله شرعیه می فرمایند که در ایام و لیالی که متبرک و متیمن است، مثل این دهه اول ذیحجه، می فرمایند در هیچ زمانی عمل نیک با فضیلت تر از این ایام انجامش نیست. یعنی هر عمل نیکی در این دهه انجام بشه از لحاظ ثواب و پاداش و فضیلت نسبت به بقیه شبها و روزهای سال برتری دارد، حتی شب قدر ماه مبارک رمضان. چون میدانید گفتن اگر کسی ماه رمضان بر او گذشت و نتوانست کاری بکنه، یا صبر کنه تا سال آینده ماه مبارک رمضان، یا الا ان یشهد عرفه، الا اینکه شب و روز عرفه رو درک کنه که یه شب و روزی است در این دهه اول ماه ذیحجه، که امیدواریم خداوند به هممون توفیق بده. این دهه اول ماه ذیحجه مصداق نابرد رنج گنج میسر می شود، نه که نابرد رنج گنج میسر نمی شود، نابرد رنج گنج میسر می شود. چون فرمود شما دو رکعت نماز تو این دهه بین مغرب و عشا بخونی، اون زحمتی که حاجی ها می کشن و شما نکشیدی، ولی اون ثوابی که حاجی ها می برن و شما می بری. خیلی عجیبه. مثلا گفتن اگر شما عرفه برید کربلا زیارت امام حسین، ثواب 20 حج قبول رکاب پیغمبر بهت میدن. یعنی 20 حجی که زحمت کشیدی رفتی، اونم در رکاب پیغمبر با امکانات زمان پیغمبر، نه حالا که چقدر سخت بوده. و یکیش هم شب و روز عید قربان است که خب خیلی عجیب است. سعی بکنیم از خدا توفیق بخوایم انشاءالله در این باقی مونده این دهه تا اونجا که میتونیم اعمال نیک انجام بدیم، که فرمود با فضیلت تر از این دهه برای انجام عمل نیک وجود نداره. خدا انشاءالله هممون رو توفیق عمل به وظایف شرعی و تکالیف دینی قرار بده. بهره بردیم از نفحات و نغمات سلالت و سادات سرور معظم خودم حضرت آقای عرب، که امیدواریم خدا سایه‌شون رو مستدام بداره، همه بزرگترها، همه پیر غلامای اهل بیت، همه کسانی که گردن ما حق دارن واسه این لباس مشکی‌ها و گریه‌ها و عزاداری‌ها، پدر مادران، بزرگترها، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم. من گفتن این شهیدی که خونه‌شون پشت حسینی است و خیابون به نام این شهید بزرگوار، شهید حاج غنی، پدر بزرگوارش در بستر بیماری است. خدا انشاءالله سایه همه بزرگترها، همه زبین حقوق، پدر مادرهای شهدا رو بر سر ما مستدام بداره و برای سلامتی همه مرزای اسلام، شیعیان امیرالمؤمنین، معلولین، مجروحین، شیمیایی ها، مصدومین مدافع حرم، پدران، مادران، برادران، خواهران، همسران، فرزندان شهدا که گرفتار بستر بیماری هستند، به حق امام باقر علیه السلام همشون رو شفای عاجل کامل عنایت بفرماید. این صلواتی بفرست. در معارف شیعه به امام رضا علیه السلام عالم آل محمد لقب داده شده. اما خود حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنات در بسیاری از روایاتشون استناد میکنن به امام باقر و امام صادق علیه السلام با این لفظ. مثلا مطلبی رو میفرماین، بعد برای اثباتش و مثلا محکم کاری کردنش میفرماین روی عن العالم، از عالم هم روایت شده. این عالم کیه که از او روایت شده؟ یا امام باقر علیه السلام است یا امام صادق علیه السلام است، که به این دو بزرگوار همونطوری که به امام کاظم و امام جواد میگن کاظمین، مثنا به کار میبرن. یا رفتید کاظمین، خدا روزتون کنه، میگن امامین جوادین، یعنی هم امام کاظم رو به امام جواد نسبت میدن، هم امام جواد رو به امام کاظم نسبت میدن. امام باقر و امام صادق رو به هم نسبت دادن در نقل روایت و معارف. مثلا دارد روی عن صادقین، این صادقین که میگن مسناست، یعنی کدوم دوتا صادق؟ یعنی امام باقر و امام صادق. یا روی عن الباقرین، از دو امام باقر نقل شده، یعنی امام باقر و امام صادق. این بزرگ گوارها در روایات ما و معارف شیعه ازشون نقل شده. خب امام رضا که خودش ملقب است به عالم آل پیغمبر، امام باقر و امام صادق رو عالم خطاب میکند، میفرماید روی عن العالم، یعنی مصداق اتم و اکمل عالم ائمه معصومه. تصریحش به سه امام بزرگوار است، اگرچه که به امیرالمؤمنین هم دروازه علم پیغمبر گفته شده است که پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، من دروازه، من شهر علمم و علی دروازه ورودی این شهر است. امام باقر و امام صادق علیهم السلام به گردن شیعه حق مضاعفی دارند نسبت به بقیه ائمه، چون شیعیان اهل بیت آنچه که از اعتقادات و اخلاقیات و معارف توی دین و مذهب تشیع دارن از این دو امام بزرگواره. 90% روایات ما از امام باقر و امام صادق. پایه‌گذاری دانشگاه بزرگ در جامعه اسلامی، زمینه‌سازی، بستر‌سازیش توسط امام باقر علیه السلام انجام شده و توسط امام صادق تأسیس شده و به قول ما بارور شده. عمده هدف این دو امام بزرگوار از ایجاد دانشگاه بزرگ اسلامی در زمینه‌های مختلف در جامعه اسلامی تبیین حقیقت دین بوده، یعنی ما رو از ظاهر دین به باطن دین برسونن. چون اینو قبلا تو جلسه بحث کردیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن لکل شیء ظاهر و باطن، برای هر چیزی یه ظاهری وجود داره یه باطنی وجود داره، و از ظاهر و عنوان الباطن باید ظاهر مقدمه ای باشد که ما به بطن برسیم. مثلا این زیارت عاشورایی که ما میخونیم یه ظاهری داره یه باطنی داره. ظاهرش اینه که ما میگیم السلام علیکم یا ابا عبدالله، چهار تا کلمه است، سلام بر تو ای پدر بنده خدا، ای امام حسین مثلا، السلام علیکم یا علی ابن موسر رضا، این ظاهرش. اما یه باطنی هم دارد که مثلا مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی در کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت عاشورا 25 صفحه در مورد باطن السلام علیکم یا ابا عبدالله بحث میکنه. این که گاهی اوقات مثلا تو بعضی جلسات شما میبینیم ما با زیارت عاشورا دم دستی برخورد میکنیم، به خاطر اینکه ما به ظاهر زیارت عاشورا رسیدیم نه به باطنش. مثلا میگه که یه زیارت عاشورا بخون بچه ها جمعشن آقا بره منبر، خاک بر سر من که زیارت عاشورا رو بخونن واسه اینکه آقا بیاد بره به مردم جمعشن آقا بره منبر. به خاطر همین تو بعضی از جلسات و هیئت ها دیگه زیارت عاشورا خوندن اصلا به نظر کسی نمیاد، به اینایی که حالا مثلا یه مقداری تازه اومدن تو وادی ذاکری وقتی بهش میگی تو جلسه مثلا یه زیارت عاشورا بخون کسر شأنشه، من زیارت عاشورا بخونم. چرا؟ چون این حقیقت زیارت عاشورا رو نفهمیده. فکر زیارت عاشورا واسه اینه که مثلا زیارت عاشورا رو میخونه جمعیت نیومده از عقل 5 دقیقه کشش بده. دیدی؟ مثلا 10 دقیقه بکشش، مثلا اونی که باید بیاد نیومده. این توهین دیگه به زیارت عاشورا. ما چون ندیدیم دم دستی بر. حالا با قرآن هم گاهی اوقات اینجوری برخورد میکنیم دیگه. حالا جلسه نه جمعیت اومده، یا جمعیت اومده آقا نیومده، یا آقا اومده جمعیت نیومده، آقا این چند آیه قرآن بخونن جمعشن. با قرآن اینجوری رفتار میکنیم، با زیارت عاشورا اینجوری رفتار میکنیم. بعد میگیم خب ما زیارت عاشورا خوندیم جواب نگرفتیم. راست میگن، میگن زیارت عاشورا جواب میده، جواب نداد. این چون تو ظاهرشه. ما به عنوان پیروان اهل بیت، به عنوان شیعه، یه ظاهری باید داشته باشیم یه باطنی. ظاهر شیعه همینه، شب شهادت امام باقر مشکی میپوشیم، عزاداری میکنیم، شب شهادت امام جواد اقامه اعضا میکنیم، زیارت مخصوص میریم حرم امام رضا زیارت، این ظاهرش. اما باطنش اینه که من بفهمم که باطن شیعه چیه، باطن این زیارت چیه. شما تو اذن دخول وقتی میرید تو حرم ها میگی خدایا من شهادت میدم، اشهد انهم یرون مقامی، من شهادت میدم که این امامی که اومدم زیارتش و بقیه ائمه منو میبینن، و یسمعو کلامی، کلام منم میشنن، و یردون جوابی، جواب منم میدن، و انک حجبت عن سمعی کلامهم، اما بنابر اون مصلحتی که تو داشتی یه پرده رو گوش من اومده، یه حجابی رو گوش من اومده، من میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، بلافاصله جواب علیک السلام میاد، اما نمیفهم نمیشنوم. چرا؟ انک حجبت عن سمعی کلامهم، خدای تو حجاب انداختی من صدای جواب رو نمیشنوم. خب چرا انجام انداختی؟ مگه سلام مستحب نی جوابش واجبه؟ خب جوابشم که من بفهمم بشنوم دیگه. چرا؟ میگه و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، میگه من گوشتو پرده انداختم، تو در این خونه باید باب فهمت باز بشه. امام رضا تو اون روایت فرمود علامت قبولی زیارت من اینه که از حرم من اومدی بیرون فهمت بیشتر از موقعی است که اومدی تو حرم من. اسم دخول شما میگید، میگی اصلا اومدم اینجا فتحت باب فهمی، قرار نیست من ظاهر بگم بشنوم. قرار چه اتفاقی بیفته؟ فتحت باب فهمی به لذید مناجات. از زیارت عاشورا میخونم دو جلسه، این که امام باقر علیه السلام فرمود، امام صادق از قول پدرشون نقل کرد، فرمودن هر کس هر کجا ما رو یاد کرد من ذکرنا فقط ظاهرنا، همونجا ظاهر ماست. چطوری ظاهر ماست؟ که بفهمه دیگه، صرف گفتن یه لفظ ملاک نیست. خب حالا امام باقر علیه السلام به عنوان بسترساز و زمین ساز حرکتی که پسرش امام صادق علیه السلام میخواد انجام بده که بشه رئیس مذهب تشیع، بشه رئیس مکتب جعفری، برای ما باز کرده که شیعه یه ظاهری داره که ظاهرش همین است، اشهد ان علی و اولاده المعصومین حجج الله، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، ابراز خوشحالی میکنه تو شادی ما، ابراز ناراحتی و اندوهناکی میکنه تو غم ما، این ظاهرش. اما باطن شیعه چیه؟ یعنی به تعریف امام باقر علیه السلام ما رو کسی حساب میکنیم به عنوان شیعه که به بطن و فهم رسیده باشه. امام رضا علیه السلام توی یه روایتی فرمودن که شما حالا به قول ما مثلا سالی یه بار، هر چند وقت یه بار بشینید یه بررسی بکنید، ببینید رو اعمالی که انجام دادید چقدر میشه حساب کرد، مثلا رو نمازتون چقدر میشه حساب کرد، رو روزتون چقدر میشه حساب کرد، رو این 30 شب مرمزون چقدر میشه حساب کرد، رو این زیارت امام رضا ایام زیارت مخصوص چقدر میشه حساب کرد، تو این پیاده اربعین حرم امام حسین رفتن کربلا رفتن چقدر میشه حساب کرد، واقعا میشه حساب کرد؟ خب چون ماها رو اعمال خودمون خیلی حساب میکنیم، میگیم نمازو که میخونیم، روزه رو میگیریم، مثلا خیریه هم که داریم به ایتام و به نیازمندا کمک میکنیم، مثلا به زلزله زده ها مثلا زلزله میاد کمک میکنیم، البته کانکس 1.5 رو میکنیم 7 میلیون بعد کمک میکنیم، ولی خب کمک میکنیم چون بالاخره ما یه مقداری تعریف های خودمون جداست، فرق میکنه. آیا میشه روش حساب کرد یا نمیشه روش حساب کرد؟ این روایت زیاد شنیدید دیگه، اومد میشه امام باقر گوغا تبریک عرض میکنم، بارها براتون گفتم حضرت هم چی شده، گوغا نوش جونتون، هر چی زحمت کشیدید به بار نشست، حضرت فهمون چطور؟ گوه الحمدلله دین جدتون گسترش پیدا کرده، امسال خیلی زائر اومده حج، ما اکثر الحجیج، حضرت فرمود رو حج اینا نمیشه حساب کرد، ما اکثر از زجیج، چون حاجی کمه، اقل الحجیج، آقا اینا پارتی مختلط که نرفتن که مثلا 40 میلیون به قول ما امروز باشه آپدیتش کنیم روایتو، 40 میلیون داده اومده حج، میقات محرم شده، از میقات تا اینجا لبیک گفته، الان دور کعبه داره میچرخه، به پهنا صورتش اشک میریزه، داره جوشن کبیر میخونه. حضرتم روش نمیشه حساب. این نه تا رو حضرت دست گذاشت فهمید این نه تا رو حجشون میشه حساب کرد، رو بقیه نمیشه حساب کرد. اومد به امام صادق گفت آقا ما دیگه خسته شدیم، آخه چه وضعیه شما نشستی؟ شما این دستو بزن سر زانوت بگو یا علی هل من ناصر، 4000 تا که با منبرتن، شما بگی هل من ناصر، 300,000-400,000 تا از خراسان میان. ایرانی بود به کوب اومده بود مدینه، جا پاشو بیان دیگه. حضرت فرمود دست بزن، آخه آقا این چه وضعیه، منصور ماموراشو فرستاده، نه یه بار نه دو بار، 7 بار از دیوار خونه شما نصف شب اومدن، 7 بار خونه شما رو آتیش زدن، ما بسه دیگه آخه، یه حل من ناصر به طلب. حضرت فرمود خیلی حرف میزنی، این حالا رو حرفات میشه حساب کرد و نمیشه حساب کرد. آقا یعنی چی؟ آقا ما رو شما حساب کردیم، قیام کنی بیاییم پا رکابت دیگه، نصرتی لکم معده. ما میخونیم تو دعای نوت ببونم دم تو زیارت عاشورا و زیارت وارث و زیارت اربعین، نصرتی لکم، ما آماده ایم، آماده ایم یعنی چی؟ یعنی یالا دیگه حلم ناصر رو بگو، بیا بگو انا المهدی یا نصارات الحسین، نصرتی لکم معده معناش اینه. حضرت هم خوب حالا ببینیم میشه رو نصرتی معدد حساب کرد یا نه. آقا چجوره؟ حضرت هم بشور تنور. آقا اصلا بقیه 400,000 تا من اینجوری هم. بعد فهمو نگاه نکن من حرف میزنم همه قلم در میارم مینویسن قال صادق علیه السلام، ان صادق علیه السلام. اگه به تعداد این بزا رو قال صادقا میتونستم حساب کنم، مامورا منصور پاشون به دیوار خونه من نمیرسید، چه برسه که دیوار بیان بالا. یه شمردن 17 تا است. فهمو نگاه نکن 4000 تا تا من حرف میزنم یادداشت میکنن، روش نمیشه حساب کرد. بعد حضرت فرمود جدم رسول خدا به جدم علی فرمود اگر او 40 تا یا علی تونستی حساب کنی، شیردون اولی دومی رو میکشی بیرون، اما اگه زیر 40 تا بود یا علی ها که روش بشه حساب کرد، چون علامه امینی میگه 80,000 نفر از روز قدیر تا روزی که اومدن در خونه میگفتن یا علی، اما رو 3 تاش بیشتر نمیتونست حساب کنی. امام صادق فرمود امام ترک واجب نمی کنه. من اگه به تعداد این بزرگ و قال صادقا میتونستم حساب کنم، واجب میشد بیام. جدم علی اگر او 40 تا یا علی میتونست حساب کنه، واجب میشد بیاد، امام ترک واجب نمی کنه. حد یه جمله ای داره حضرت خیلی خطرناک، میگه پسرم مهدی اگر رو 313 تا اللهم عجل ولی یک الفرج بتونه حساب کنه، رو 313 تا دعا ندبه ها بتونه حساب کنه، رو 313 تا زیارت آل یاسین ها بتونه حساب کنه، رو 313 تا پیاده اربعین میرن بتونه حساب کنه، واجب میشه بیاد. من امشب توسل که پیدا میکنی یه طوریش رو این توسل شما بتونی حساب، من که خیلی حساب وا کردم روش، شما بتونی روش حساب وا کنی. چرا حضرت فرمود اگر شما ثابت قدم پای این امر بمونید، موقعی که میمیرید براتون فرق نمیکنه ظهور انجام شده باشه یا نشده باشه. چرا؟ چون رو شما اگه بشه حساب کرد، پسرم مهدی که بیاد اول کاری که میکنه میاد بالا قبرت، میگه پاشو لازمت دارم، چون میشه رو حساب کرد. این فاخرجنی من قبری تو دعای عهد یعنی چی؟ یعنی خدا یه کاری کن امام زمان بتونه رو من حساب کنه که اگه وقتی هم اومد من از دنیا رفته بودم، تصادف کرده بودم، سرطان گرفته بودم، ام اس گرفته بودم، ریزگردا منو کشته بود، من بشه روم حساب کرد. وگرنه خب خوندن دعای عهد برای ثوابش که خب خیلی خوبه، ثواب داره، اینکه هر روزم بخونیم خیلی خوبه، ولی اینکه بشه رو این دعای عهد حساب کرد که اگه من مردم منی که همه عمرم هر رو به ما گفتن تو روایت میگن اگه میخوای یار هست مهدی باشی 40 رو بخون، بقیهش برو عمل کن که بشه رو اون خوندنت حساب کرد. وگرنه ما الان همه عمرمون میخونیم دعای عهد و خیلیام، هر رو میخونیم، همه شبکه‌های صدا و سیما پخش میکنن صبح بعد نماز، ولی رو چقدرش میشه حساب کرد؟ چه اتفاقی باید بیفته تا حساب بکنن؟ ما میگیم اشهد ان علی ان ولی الله. خب خیلی ها روز عید قدیر، چند روز دیگه عید قدیره دیگه، خیلی ها روز عید قدیر گفتن بخن بخن لکه یا علی، خب نمیشد حساب کنی روش، نمیشد حساب کنی که یکی رو با شمشیر زدن، یکی رو با نیزه زدن، یکی رو با سم زدن. خدا رحمت کنه آقای مشتری، استاد ما رو میفرمود که یه کاری کن، میگه اللهم اجل ولی الفرج، روش بشه حساب کرد، چون اگه نشه روش حساب کرد بیاد همون اتفاقی که برای بقیه ائمه افتاد توسط شما برای امام زمان میفته. خدا نیاره اون روزو که اون اتفاقی که برای اهل بیت افتاد به ما، خلاصه نمیشه روش حساب کرد. کی میشه حساب کرد؟ روایت نورانی از امام باقر علیه السلام در کتاب شریف تحف العقول مرحوم حرانی، در کتاب شریف تحف العقول که جزء کتبی است که چکش فقهی فقهاست، ما 4 کتب اربعه داریم که معتبرترین روایات ما تو این 4 کتبه در شیعه، و 2 کتاب داریم که چکش این 4 کتابه. فقها تو فتواشون، تو استدلالاشون به این 4 کتاب استناد میکنن، بعد برای اینکه محکم کنن فتوایی که بر اساس اون 4 کتاب رو دادن، روایت از 2 کتاب میارن، یا تحف العقول یا وسائل الشیعه، یا حالا تحف العقول یه جلده اما وسائل الشیعه 18 جلده، به چاپ امروز 30 جلد شده. در کتاب تحف العقول که مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 75 تحف العقول نقل میکنه، امام باقر علیه السلام مفهوم و بطن شیعه رو بیان میکنه. یعنی رو کسی من امام باقر به عنوان شیعه حساب میکنم که اینجوری باشه، این ویژگی ها رو داشته باشه. قال الباقر علیه السلام والله ما شیعتنا، قسم جلاله خورده، یه وقت من میگم به خدا والله، یه وقت امام معصوم میگه والله، خیلی تفاوت. امام معصوم تو حرفش غلو نداره، افراط نداره، تفریط نداره، چیزی که میگه اینه واقعه. قسم امام معصوم مثل قسمای خدا تو قرآنه، و شمس و ضحاها، قسم میخوره، و العصر، قسم به عصر. قسم خدا چقدر مهمه؟ و ضحا و لیل اذا سجا، قسم خداست، خدا بی خودی قسم نمیخوره، بیهوده قسم نمیخوره. حالا امام باقر قسم خورده، ما شیعتنا، نیست شیعه ما الا، خب اینو قبلا براتون عرض کردیم که در کلام عرب استثناء در سیاق نفی مفید حصره، یعنی اگر ما یک کلام منفی بگیم بعدش الا بیاریم، بعد الا در قبل الا و قبل الا در بعد الا منحصر میشه. یه مثال ساده که همه مستحضر هستید عرض کنم، شما میگی لا اله، یک کلام منفیه، هیچ معبودی نیست، درسته؟ بعد میگی الا الله، الا رو تو کلام منفی آورد، الله که ما بعد الاست، در ما قبل الا که الهه چی میشه؟ منحصر میشه، یعنی فقط و فقط الله معبود است و اله هم که قبل از الاه در ما بعد منحصر میشه، یعنی معبود فقط الله است. حالا اینجا حضرت کلام منفیه، ما شیعتنا، شیعه ما نیست الا، یعنی هرچی بعد الا میاره تو ما قبل الا چی میشه؟ منحصر میشه، یعنی شیعه ما فقط و فقط اینه و اینایی که این کارو میکنن فقط و فقط شیعه ما هستن. فتحت باب فهمی، فهممون باز بشه. الان مصداق زیارته، اینجا حرمه، فهمود هر کجا یاد ما کردید همونجا حرم ماست، شما زائر مایید. تو زیارت چه اتفاقی بیفته برای زائر؟ فتحت باب فهمی بلدید مناجد. کی رو ما حساب میکنن؟ اینو بفهمیم، به عنوان شیعه امام باقر علیه السلام کی رو من حساب میکنه؟ فرمود والله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. ما کسی رو به عنوان شیعه روش حساب میکنیم که ویژگی اولش تقواست، گناه نمیکنه، نه این که شیعه بودنش رو وسیله گناه میکنه. تا به شرط میزنیم میگه من یا علی گفتم تمام. آقا ما هیئتی هستیم دیگه، امام حسین همه رو میبخشه. بله میبخشه، ولی والله ما شیعتنا الا من اتق الله، تقوای الهی، گناه نداریم. یه شعری رو آقای طاهری میخوند که آه دوری من از حرم به خاطر گناهه. این متن روایت که امام زمان تو نامش به شیخ مفید فرمود سلام ما رو به شیعیانمون برسون و بگو ما یحبسنا، من امام زمان شما رو حبس نکرده از شما، دور نکرده از شما، الا ما نکره من اعمالکم، الا اعمالی که شما انجام میدید ما کراهت داریم، ما نمیپسندیم. آره ممکنه حلالم باشه، چون خیلی حلال رو اهل بیت نمیپسندن، چون خیلی کار حلاله، ولی ما نباید انجام بدیم. اما اینجا حضرت نمیگه حالا ما به عنوان شیعه موقعی رو شما حساب میکنیم که تو حلالام شما به قول معروف آنالیز کنید، غربال کنید، هر حلالی رو انجام ندید. اینجا میفرماید والله شیعیان ما نیستن مگر کسی که تقوای خدا داشته باشه و اطاعه و اطاعت خدا کنه. و ما کانو یعرفون، باز دوباره یه کلام منفی، و اینا شناخته نمیشن، شیعیان ما شناخته نمیشن به عنوان شیعه الا، باز الا اومده، یعنی منحصر میشه. آقا من از کجا بدونم اهل تقوا هستم، اهل اطاعت هستم؟ اصلا تقوا اطاعت به چیه؟ بگم من فقط نماز بخونم، روزه بگیرم، این کارهای مرسومی که ما به عنوان عبادت باید انجام بدیم، یا اینکه نه ببینید حضرت میگه ما کانو یعرفون، شیعیان ما شناخته نمیشن الا، به چی شناخته میشن؟ به تواضع، اول به فروتنی، تواضع دارن آقا اینها، اول در مقابل خدا تواضع دارن، یعنی در مقابل امر خدا، نهی خدا قد علم نمی کنه. آقا این حرومه، کی گفته حرومه؟ برو بابا هرچی خوبه میگن حرومه. تواضع در مقابل خدا، در مقابل پیامبر، در مقابل امام زمان، مرحله بعدش تواضع در مقابل پدر مادر. آقا پدر مادر خیلی گردن من شما حق دارن، اینو بارها گفتم. امام باقر فرمود هر کس محبت ما اهل بیت تو دلش بود، هر چقدر این محبت بیشتر شد دین بیشتری نسبت به پدر مادرش پیدا میکنه، خصوصا به مادر. حالا ما ها معمولا یه مقدار سنمون که میاد بالا صدامون کلوف میشه، اینو منم داشتم، زورمون به هیچکی نمیرسه، این مقدار بزرگ که میشیم مثلا سری تو سرها پیدا میکنیم، دیواری کوتاه‌تر از دیوار مادر پیدا نمیکنیم، تو داد زدن، تو براق شدن، تو، در حالی که امام باقر صاحب امشب فرمود من وجد فی قلبه برد حبنا فلیکسر الاحسان لامه، امشب هر چقدر حال کردی شب قبل از اینکه بخوابی پا مادرتو ببوس، گو حال امشب من تو شهادت امام باقر به خاطر تو بود. تواضع بکنه در مقابل پدر مادر، بوسیدن پای پدر، بوسیدن پای مادر، پای مادر نه دست پدر مادر، آدمو بزرگ میکنه. حالا اینو تو مصیبت ها برای ما میخونن که ابی عبدالله روز آخر و لحظه آخر وارد شد صورت کف پای مادر، ولی داریم هر وقت سید الشهدا علیه السلام تو سنین کودکی وارد میشد میافتاد به پای مادرش، پای مادرش فاطمه زهرا رو میبوسید. شما هرچی تو محبت و ولایت ما دارید به خاطر پدر مادرتونه، خاطر تیب الولاده، این که شما یه پدر مادر پاک پاکیزه به دنیا اومدید. بعد در مقابل بقیه بندگان خدا، امام رضا فرمود شیعه من کسیست که به هر کی رسید میگه این از من بهتره، اینقدر متواضع، خودشو نمیبینه، دیگران رو میبینه. و تخشع، اهل خشوع. حالا تواضع فروتنی ظاهری است، تخشع فروتنی باطنی است. یعنی من در قلبم هم نسبت به امر خدا متواضعم. یعنی یه وقت هست امر رو انجام میدم، یا من بچه ایتی هم، بچه مسجدی هم، بچه مذهبی هم، بعد انجام بدم دیگه، انجام ندم مردم چی میگن؟ حتی دلم میگم خیلی نماز چیه؟ خیلی روزه چی؟ آقا 18 سالم گرسنه نشین چی میشه؟ میگه من میگم آقا من نمیتونم، شما میتونی هم منبر بریم و رمضانم روزه بگیری؟ میگم آقا چیکار کنم؟ میگه هیچی، برو کرج بخور، به منبرا برس، مثلا شهرانم که اشکال نداره شما بری مثلا مسافرت تو روزه، اقلا مجلست خوبه داره میشه. خشوع در مقابل پروردگار کجا میره؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کی میتونه خشیت داشته باشه؟ کی میتونه خشوع داشته باشه؟ کسی که معرفت داشته باشه، آگاهی داشته باشه، علم داشته باشه. نه اینکه حالا رفته باشه حوزه علمی درس خونه شده باشه عالم، نه که بره دانشگاه درس بخونه، بفهمه چیکار داره میکنه، بدونه تو دین چیکار داره میکنه. و اداء الامانه، اینکه امانت دار باشه خیلی مهمه. این امام باقر علیه السلام فرمود شیعیان منو خواستید بشناسید، به دو صفت بشناسید. یکی صدق الحدیث، دهنش که وا میشه فقط راستشو میگه، و دوم اداء الامانه، امانت دار خوبیه. امانت هم دایرهش خیلی گسترده است. بزرگترین امانت میدونید چیه؟ اینه که تو این کشور امام زمان دست من و شما امانت. رو این کره خاکی امام زمان دست شیعه امانته. امام رضا فرمود الامانه هی الولایه، ولایت ما امانت. حالا ما با این امانت چه کردیم؟ درست رفتار کردیم یا درست رفتار نکردیم؟ آیا رو امانت داری ما میشه حساب کرد که امام باقر فرمود شیعیان ما به امانت داری شناخته میشن؟ امانت دیگه. خب امام حسین امانته، بله. زیارت امام حسین اونم امانته. خب یه دوره یادم میرفت کربلا کل هزینهش میشد مثلا هوایی 1,600، درسته؟ حالا عرفه میخواد بره، امرو گفتن بلیط شده 4 تومن فقط رفت و برگشت. چند در میاد عرفه بری کربلا؟ خب آقا تو مملکتی که به نام امام حسین است، به خاطر بی تدبیری و بی لیاقتی و بی کفایتی مسئولین میگه آقا پاتایا بری. حالا الان الحمدلله جمع شد، ولی خب یه 4-5 ماه اینجوری بود دیگه. پاتایا بری 1,000 یورو میدیم. هزینه‌اش چقدره؟ گفت 10 شب هزینه پاتایا هتل 4 ستاره 3.5 کلش، صبحونه نهار شام رفت برگشت. 1,000 یورو هم میدن. 1,000 یورو رو چند میدن؟ 4,900 5 تومن. چند میخرن؟ 12 تومن 14 تومن 5 تومنشو دادی 9 تومن میمونه. 4 تومن هم سوغاتی میاری، 5 تومن هم سود داره. اما کربلا 1 دلار هم نمیدن، 1 سنت هم نمیدن. حالا امام حسین امانت دیگه. یه زمانی رفتن کربلا خوب بود، ما 2 میلیون میگرفت 1 میلیون میداد میرفت کربلا. الا کربلا نه کربلا. امام عسکری فرمود نزدیکی های ظهور که میشه یه اتفاقی میفته، شیطون کار حرام رو راحت میکنه سوداوره، کار حلال هزینه داره. باید هزینه بدی، سود که نداره هیچی، باید هزینه بدی. آقا هزینه دادن چون میتونی این لباس مشکی رو امشب بپوشی اینجا بشینی؟ چه هزینه دادن؟ گفت هر کی خواست بگه یا حسین باید 100 دینار طلا بده. خیلیه. خب بدی. گوه میدن میان. گفت خب از سال بعد هر کی خواست بره دست راستشو میزنی. هزینه دادن دیگه، من شما راحت میشینیم السلام علیکم یا بنده، یه زیارت عاشورا و بعد سخنرانی و بعد ذکر و توسل و گریه و بعدم 2 تا بخوریم 3 تا ببریم. گوه دست راستش هر کی خواست بره بعد هزینه بده، دست راستشو بزنید.
اومد آقا گفتن دست راستو بزنین، گفت پارسال 100 دینار میگرفتن من نداشتم، گفتم دستمو بزنید جا 100 دینار، امسال دست چپمو بزنید. یه زمانی گفتن یا علی خیلی هزینه داشت، من و شما راحت میشونیم میگیم یا علی، این امانته ها. خیلی یا گردن من و شما بابت این یا علی حق دارن، حواسه باید جمع باشه، هزینه دادن. یه کسی مثل حجاجی سر داده هزینه، یا آقا 100 دیناره، یا آقا میگه آقا کربلا میخوای بری 5 میلیون باید بدی، هزینه کنی 7 میلیون هزینه کنی پولشو باید، یا آقا میگه نه رفتی باید دست بدی، یا آقا میگه نه رفتی باید سر بدی. گو یه زمانی گفتن یا علی اینقدر هزینه داشت، اینقدر فشار می آوردن، یه زمانی گفتن حق به عنوان یا علی اینقدر هزینه داشت، بایکوتت که میکردن هیچی، از هستی ساقط میشدی هیچی دیگه، اصلا کاسبی نمیتونست که درآمد نداشت. میگه کار به جایی رسید دوره متوکل لعین خبیث، یا علی هزینهش این بود که کسی میگفت یا علی دیگه هیچ امکاناتی نداشت. آقا گفتن این حرف خیلی ساده است، شنیدنش هم خیلی ساده است. میگه یه خانواده 5 نفری اینقدر شرایط بهشون سخت شد که اینا یه بار نمیتونستن دور هم بشینن مثلا غذا بخورن. چرا؟ چون کار به جایی رسید که یه خانواده 5 نفری یه دست لباس بیشتر نداشت، مثلا یه دشداشه داشت، پدر جلو مادر و فرزند نمیتونسته بیاد، فرزند دختر پسر جلو مادر پدر نمیتونست. موقع نماز که میشد پدر نماز میخوند، بقیه میرفتن پشت پرده، نماز میخوند لباسو در میآورد میرفت پشت یه پرده، مادر میومد لباسو میپوشید نماز میخوند، بعد مادر لباس اینا اصلا گفتنش تصور نداره برای موقع، بعد پسر میومد نماز میخوند لباسو در میومد میرفت قایم میشد، دختر خانواده میومد لباسو تنش میکرد، ولی یا علی رو گفتن نگه داشتن دادن دست من و تو امانت. گو آقا میگن، گو با این سختی میگن، با این همه هزینه میگن، گفت میگن. گو خب هر کی گفت یا علی اندفعه هزینهش اینه، کاخایی که دارید میسازید برای من تو شهرهای مختلف، هر کی گفت یا علی بغل ستون کاخ سیمان میگیرید میره بالا، میشه پایی ستون کاخ من زنده بگور میشه. از هر یه قطره اشکی که امشب برای امام باقر میریزی، که امام باقر علیه السلام براش خیلی مهم بود که براش گریه کنن، چون امروز یه فردا هیچکی نیست مدینه، همه رفتن مکه برای اعمال حج. رضا حضرت اینی که آقا به ما میگه آقا گفتن سند روزه کجاست، سند مجلس واسه اهل بیت کجاست، وصیت امام باقر بعد از سفارش پیغمبر برای عموش حمزه سلام الله علیه، وصیت امام باقر فرمود پسرم من از مال خودم اینقدر پول کنار گذاشتم، با این پول 10 سال تو منا برای من اقامه عزا میکنی. خودش بانی مجلس عزای خودش تو منا که همه جمعن اقامه عزا میکنی، حالا این مجلس اقامه عزا رو امانت دادن دست منو، تو میشه روش حساب کرد هر یه قطره اشکی که میریزی. این امام باقر علیه السلام انقدر شجاع بود، انقدر صریح اللهجه بود، انقدر نترس بود که وقتی تو مجلس یزید اهل بیت رو آوردن، اسرا رو آوردن، امام باقر 5 ساله بود، از اینشون 4 ساله 5 ساله، یزید وقتی اسرا رو وارد کردن به این مشاورین و اهل مجلسش گفت با این زن و بچه ما چیکار کنیم، با اینا چیکار کنیم؟ بل اتفاق همشون برگشتن گفتن که یزید تو مردای اینا رو کشتی، اینا رو هم بکش همینجا تمومش کن، هیچی باقی نمونه. امانت دیگه این رو سن 5 سالگی 4 سالگی یه صدایی اومد یزید، یزید به یقین رسیدم که تو و همه اهل مجلست ولد حرامید. یزید عصبانی شد، کی میگه؟ نگاه کردن دیدن امام باقر 5 سال است تو مجلس یزید تو مسجد اموی. چرا؟ چی شده؟ گفت اهل مجلس تو و تو از فرعون بدترید. چطور؟
امام باقر 5 ساله فرمود وقتی موسی کلیم با هارون اومد پیش فرعون، فرعون رو دعوت کرد به حساب دست بردار از ظلم و ستم، فرعون برگشت مشاور کرد با این چیکار کنیم، با این دو تا چیکار کنیم، اومدن مقابل ما وایستادن. میگه بل اتفاق همه مجلس فرعون گفتن ارجه و اخاهو، او اینا جوونن، اون یه مهلتی بهشون بده، عجله نکن، تو خیلی آدم میکشی، زود دست به شمشیر نشو. فرمود جدم پیغمبر فرمود پیامبر و فرزند پیامبر رو نمیکشد مگر ولد حرام. امام باقر خیلی سریع اللهجه بود، به خاطر همین سریع اللهجه ای هم بود که هشام دیگه طاقت نیاورد. امام باقر علیه السلام نوشتن عین پدر بزرگوارش بود، گاهی اوقات سر به بیابون میذاشت برای اینکه بچه شیرخوره نبینه. گفتم آقا شما تو بیابون برای چی میری؟ فهمید آخه تو مدینه که میچرخم بچه شیرخوره میبینم نمیتونم طاقت بیارم، دختر 3 ساله میبینم نمیتونم، آب میبینم نمیتونم، قضا می... خب امام باقر دیده دیگه، خودش روز بچه‌هایی بوده که تو کربلا دنبال این قافله بودن دیگه، همه صحنه ها رو یک به یک شاهد عینی بوده. حضرت سر به بیابون میذاشته تو بعضی روایات داره، بعضی موقع دیگه سینه تنگ میشده، خصوصا وقتی که میدیدن مردم اصلا یادشون رفته، انگار اتفاقی نیفتاده. اما مثل فردایی دیگه راحت شد از اینکه سر به بیابون بذاره. امام سجاد علیه السلام نوشتن فردا بدن بابا رو غسل داد، کفن کرد، نشست کنار بدن بابا بعد از نماز. خیلی امام صادق گریه کرد کنار بدن امام باقر. شاگردان اومدن زراره محمد ابن مسلم زیر بغل امام صادق گرفتن بلند کنن با آقا دل تسلا میدن، گفتن آقا شما خیلی گریه کردید کنار بدن پدرتون بعد از نماز. پدر شما معجوره، به شهادت رسیده در راه خدا. حضرت فرمود گریم به خاطر شهادت پدرم نیست. نه پس برای چی گریه کردی؟ فرمود گریم به خاطر این بود که چشم افتاد به کفنی که به بدن بابام امام باقر. نه کفن من گریه داره. فرمود یاد جد قریبم حسین افتاده که ملغن سلاسن